نفوذ کلام. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام با خبر است به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم. همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود. یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این است قانون خرافات. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارد، این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار امید و انتظار می آفریند و برای شگون خوشبختی اقبال می آورد یا وضعیتی خجسته را به سوی خود جذب می کند. هرچند تجربه نشان می دهد انسانی که از نظر معنویت پیشرفته است و واقف به قانونی والاتر تحت تأثیر این قانون قرار نمی گیرد. انسان نمی تواند به گذشته بازگردد، اما می تواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال دو تن از آقایان کلاسم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه به خدا چشم بدوزند و بر تکرار عبارات سرشار از حقیقت تأکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیوم خریده بود. گفتم آهان، تازه فهمیدم. شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیوم توکل کرده اید. میمونهای خوشیوم را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فراخوانید، زیرا انسان میتواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. آنها تصمیم گرفتند میمونهای خوشیوم را در آتش بیندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظور این نیست که باید هر تزئین مبارک یا نعل اسبی را که در خانه هست دور بیندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست. و آن اشیا نیز جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت نومید بود. از خیابان که میگذشتیم نعل اسب یافت. لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که میتوانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. میخواهم این نکته را روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودند، حالان که این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. بیاد دارم در مورد خودم خیلی بدرازا کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری میشود. همین که آن رویداد پیش می آمد، دلسردی نیز در پی آن از راه می رسید. دریافتم تنها چیزی که می تواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد، تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد، تنها یک قدرت است، قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راه هم سبز شدند. دوستی دارم که می گفت هیچ چیز نمی تواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر به ترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای، حال آنکه باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او به ستیزت وجود ندارد مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر، چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه اشیای قیمتی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میدان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید کلماتم در گوشش زنگ زد و بران شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبانها سالیان سال او را در اسارت نگاه داشته بودند. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولاً چنین است، اگر انسان بران شود که به همون کاری دست بزند که از آن می‌هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبرده ایم. یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید که اصلاً وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بیدرنگ همه وزن و سنگینی خود را از دست می‌دهد. توجیه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار می‌داد و بیباکی آن را از سر راهش برداشت. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود اوست که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همون را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن می‌گویند همواره بیماری را به سوی خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمی‌تواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. دوستی دارم که اغلب پای تلفن می‌گوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مخرب و موضوعهای اصلی عبارتند از بیپولی و اوضاع خراب مالی و شکست و بیماری و شکایت. من نیز پاسخ می‌دهم نه متشکرم، من در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زدم. آنها خیلی گران تمام می‌شوند، اما حاضرم گپی تازه بزنیم درباره آنچه دوست می‌داریم، نه درباره آنچه که مطابق میلمان نیست. یک مثل قدیمی می‌گوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید: برای طلب شفا و برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت، و هر آنچه برای دیگری آرزو کند همانا برای خود آرزو کرده است. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می گردد. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن می تواند دیگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یکسر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماورا طبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 می خوانیم او جان مرا بر می گرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمان‌های درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمان‌های متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا می‌رسد. من و پدر یک هستیم. این بدان معناست که آدمی در این مقام با عرصه آرمان‌های عالی یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه یعنی خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته است. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زائیده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفته ایم. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید، و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر نیرنگی پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت نومید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایشنامه‌ای بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. ناقدان بهبه و چهچهشان را بر سرش باریدند و او شاد و سرمست بود، اما روز بعد برقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرده بود. احساس کرد نفرت و انزجار سراسر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل گیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت ژرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش و صلح و صفا بودم. دو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. او با طلب محبت یا خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود، چون محبت اجرای این قانون است، و مرض که زایده نفرتی نیمه هوشیار بود ناپدید شد. انتقاد مدام روماتیسم ایجاد می کند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل رسوب می کنند. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید می آورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی است ناآرام. یک بار در کلاسم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئلت چیست، باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شرائن یا انجباد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد و اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشماریم سر به جهنم می زند. روزی به دیدار خانمی رفتم که می گفت از خوردن صدف مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بی‌آزار بود، تو صدف را مسموم کردی، حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخسار خبر می‌دهد از حال درون. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. شخصیت یا فردیت یکی از آخرین دشمنانی است که باید بر آن چیره شویم، زیرا این سیاره به آیین عشق تشرف یافته است. پیام مسیح این بود: بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. از این رو دانای بینا می‌کوشد تو از طریق همسایه‌اش خود را به کمال برساند. تنها وظیفه او کار با خیشتن است. خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسانها، و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت به طلبت توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت. مثلا مردی که ماشینالات می فروخت نزد من آمد تا شفاعت کنم که در کسب و کار موفق شود. از قرار معلوم رقیبی بر صحنه آمده و مدعی شده بود که ماشینالات او بهتر است و این ادعا دل مرد را لرزانده بود که مبادا شکست بخورد. گفتم پیش از هر کار باید ترس را بزداییم و مطمئن باشیم که خدا از منافع تو حمایت می کند و بخواهیم که سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید، یعنی آن دستگاه که باید به دست آن شخص که باید و به آن مشتری که باید فروخته خواهد شد. و افزودم حتی یک فکر منفی یا انتقادی نسبت به آن مرد در سر نداشته باش. تمام روز برای او برکت به طلب و مشتاق باش تا اگر خواست خدا نیست دستگاه خودت را نفروشی. پس بیباک و بدون مقاومت و با آرزوی برکت برای مرد دیگر به جلسه رفت. گفت حاصل کار بسیار عجیب بود. دستگاه آن مرد از کار افتاد و خود بی هیچ دردسر دستگاهش را فروخت. اما من به شما میگویم که به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. خیرخواهی انسان نیکخواه پیرامونش حاله عظیم از حمایت می آفریند. از این رو هر سلاحی که به سوی او نشانه رود کارگر نخواهد افتاد. به عبارت بهتر محبت و رضامندی دشمنان درون او را نابود می کنند. از این رو برون از خیش نیز دشمنی نخواهد داشت. برای کسی که رضامندی مردم را می طلبد بر زمین سلامتی هست. قانون عدم مقاومت. در برابر شریر مقاومت نکنید، مغلوب بدی نشوید، بدی را به نیکی مغلوب سازید. در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچگاه مقاومت نمی کند بایستد. چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومندترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هرچرا که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد. عیسی مسیح گفت در برابر شریر مقاومت نکنید، زیرا می دانست شری وجود ندارد. شر زائیده خیالات فاسد و بیهوده آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت خیر و شر به جای اعتقاد به یک قدرت خدا. این حکایت را همه شنیده ایم که آدم و حوا از مایا یعنی درخت وهم یا دانش نیک و بد خوردند و به جای یک قدرت خدا دو قدرت دیدند، خیر و شر. از این رو شر قانونی است کاذب که انسان از طریق پسیکوسوما یا روح خفته برای خود آفریده است. روح خفته یعنی اینکه روح انسان با اعتقادات تبار یعنی اعتقاد به گناه و بیماری و مرگ به خوابی مصنوعی فرو رفته است و این خواب مصنوعی یعنی اندیشه نفسانی یا فانی. از این رو اوهام آدمی در امور او بازتابیده اند. در یکی از فصل‌های پیشین خواندیم که روح آدمی ذهن نیمه هوشیار اوست و هر آنچه را که عمیقاً احساس کند خواه نیک و خواه بد به دست آن غلام نیک امین بر صحنه ظاهر می شود و تن و امور انسان هر تصویری را که در ذهن نیمه هوشیار او نقش شده باشد نمایان می سازند. انسان بیمار بیماری را تصویر کرده است و انسان فقیر تنگ دستی و انسان دولتمند ثروت را. مردم اغلب می‌پرسند پس چرا کودک شیرخوار که حتی به سنی نرسیده که بتواند مفهوم بیماری را دریابد مرض را به سوی خود جذب می‌کند؟ من نیز پاسخ می‌دهم که کودک نسبت به اندیشه‌های دیگران حساس و پذیراست و بیشتر اوقات ترس‌های والدینش را به نمایش در می‌آورد. روزگاری شنیدم که استادی در ماوراءطبیعه گفت اگر خود اداره ذهن نیمه هوشیارتان را به عهده نگیرید کسی دیگر این کار را برایتان به انجام خواهد رساند. مادران از ترس اینکه مبادا بچه‌هایشان بیمار شوند مدام حواسشان در پی بروز علائم بیماری هاست و با همین کار خود ناخواسته و ناخودآگاه هرچه ناخوشی و بلا را به سوی فرزندانشان می‌کشانند. روزی دوستی از خانمی پرسید که آیا دختر کوچکش سرخک گرفته؟ خانم بیدرنگ پاسخ داد نه هنوز. مفهوم ضمنی این جواب این است که زن در انتظار بیماری است و از این رو دارد زمینه را برای چیزی فراهم می کند که نه برای خود می خواهد و نه برای کودکش. هرچند انسانی که در اندیشه درست تمرکز و استقرار یافته است و دعای خیرش بدرقه راه همه انسان هاست و از هیچ چیز نمی هراست، نمی تواند زیر تأثیر یا نفوذ افکار منفی دیگران قرار بگیرد. او تنها می تواند اندیشه های نیکو را جذب کند چون از خود او نیز جز اندیشه نیک بر نمی خیزد. مقاومت یعنی جهنم چون انسان را به حال عذاب می افکند. یک بار استادی در ماوراءطبیعه برای تسلط بر همه فوت و فنهای بازی زندگی دستورالعملی شگفت به من داد که عبارت بود از منتها درجه عدم مقاومت و گفتش را به این شکل ادا کرد که در زندگیم روزگاری بود که کودکان را غسل تعمید می دادم و البته کودکان اسامی بسیار داشتند. اکنون دیگر کودکان را تعمید نمی دهم، رویدادها را تعمید می دهم، اما به همه رویدادها یک نام بیشتر نمی دهم. اگر آنچه پیش روی دارم شکست باشد، به نام پدر و پسر و روح القدس آن را موفقیت می نامم. در این نگرش قانون عظیم تبدیل را می بینیم که بر اصل عدم مقاومت مبتنی است، یعنی به یمن کلامی که آن استاد بر زبان می آورد، هر شکست به موفقیت بدل می شود. خانمی که به پول نیاز داشت و قانون معنوی وفور نعمت را نیز می دانست، مدام در روابط شغلی سر راه مردی قرار می گرفت که او را وامی داشت تا خود را فقیر احساس کند. مرد یک ریز از تنگ دستی و کمبود حرف می زد و اندیشه های زن رفته رفته به رنگ افکار فقیرانه او در می آمد. به همین دلیل از این مرد خوشش نمی آمد و در دل ملامتش می کرد، چون او را مسبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای به نمایش در آوردن برکت و نعمت خود نخست باید احساس کند که آن چرا طلبیده پیشاپیش ستانده است. زیرا تا خود را توانگر احساس نکنی، توانگریت به منصه ظهور نمی رسد. ناگهان روزی به دلش افتاد که دارد در برابر این وضع مقاومت می کند و به جای دیدن یک قدرت دو قدرت می بیند. پس برای مرد برکت طلبید و نام این موقعیت را موفقیت گذاشت و تأکید کرد که چون جز خدا قدرت دیگری وجود ندارد، این مرد برای خیر و صلاح و ثروت من بر سر راهم قرار گرفته است. یعنی درست همون چیزی که خلاف آن به نظر می رسید. چندی نگذشت که از طریق همین مرد با زنی آشنا شد که برای انجام خدمتی چندین هزار دلار به او داد. مرد نیز به شهری دور رفت و به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. پیاپی این عبارت را تکرار کنید: هر انسانی حلقه است طلایی در زنجیر خیر و صلاح من، زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که من مجالی بیافرینم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلصلاح کنید. از این طریق مهمات او را از چنگش می رو بایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید. این قانون هم در مورد افراد صادق است، هم در مورد ملت ها. برای یکایک افراد ملتی برکت بطلبید تا قدرت آزار رسانیدن را از آنها سلب کنید. آدمی از طریق فهم معنویت می تواند آرمان درست عدم مقاومت را دریابد. شاگردانم اغلب می گویند من نمی خواهم حسیر زیر پا باشم. من پاسخ می دهم اگر عدم مقاومت را با خردمندی به کار گیرید، احدی نمی تواند شما را پایمال کند. مثلا روزی بی صبرانه در انتظار تماس تلفنی مهمی بودم، با این استدلال که هر مکالمه تلفنی ممکن است همزمان با تلفنی باشد که در انتظارش بودم. هر بار که کسی از بیرون تلفن می کرد، مقاومت به خرج می دادم و خود نیز به کسی تلفن نمی کردم. به جای آن که بگویم آرمانهای الهی هرگز با هم تلاقی نمی کنند و تماس تلفنی من به موقع خود انجام خواهد گرفت، و به جای این که کارم را به دست خرد لایتناهی بسپارم تا خود ترتیب کار را بدهد، خودم شروع کردم به اداره امور. یعنی جنگ را از آن خود دانستم، نه از آن خدا، و عصبی و مضطرب بر جای نشستم. یک ساعتی تلفن زنگ نزد تا اینکه چشمم افتاد به گوشی تلفن و دیدم که تمام آن مدت سر جایش نبوده و تلفن قطع شده است. با اضطراب و دلهره و اعتقادم به تداخل سبب انقطاع کامل تلفن شده بودم. به محض اینکه دریافتم چه بلایی سر خودم آوردم، شروع کردم به تبرک وضعیت و آن را موفقیت خواندم و تأکید کردم که محال است تماسی را که حق الهی من است از دست بدهم، زیرا من در حمایت رحمتم نه در لوای قانون. دوستی به نزدیکترین تلفن شتاب تا به شرکت تلفن خبر دهد که خط را وصل کند. وارد یک خواربار فروشی شلوغ شد، اما صاحب مغازه مشتریهایش را دست به سر کرد و خود انجام این کار را به عهده گرفت. تلفنم بیدرنگ وصل شد و پس از دو دقیقه تلفنی بسیار مهم و تقریبا پس از یک ساعت تلفنی که منتظرش بودم به من شد. به محض آرام شدن دریا کشتی‌های انسان از راه می‌رسند. مدام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت و به هر کجا که برود آن وضع او را دنبال خواهد کرد. روزی جمله بالا را به خانم می گفتم. در پاسخم گفت: واقعا که همینطور است. من در خانه خودمان ناراحت بودم. از مادرم که ایرادگیر و سلطه طلب بود خوشم نمی آمد. از این رو فرار را برقرار ترجیح دادم و به خانه شوهر رفتم. اما در واقع با مادر خودم ازدواج کردم، چون شوهرم عیناً مادرم است و سر سوزنی با هم تفاوت ندارند. پس دوباره با همان وضع روبرو شدم. پس مخاصمه را ترک کن پیش از اینکه به مجادله برسد، یعنی مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشو تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. این از آن جملاتی است که تکرارش نتایجی اعجاب انگیز دارد. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است. اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای ابد از سر راهش کنار می رود. پس می بینیم که کار آدمی همواره با خیشتن است. مردم به من می گویند شفاعتی بکن تا شوهرم یا برادرم عوض شود. من پاسخ می دهم نه، شفاعتی می کنم که خودت از عوض بشوی، چون وقتی خودت عوض شوی شوهر و برادرت هم عوض می شوند. یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید. به او گفتم که شیوه نادرستی است و سبب می شود که دیگران نیز به او دروغ بگویند. گفت مانعی ندارد، چون من نمی توانم بدون دروغ گفتن سر کنم. یک روز پای تلفن با مردی صحبت می کرد که صمیمانه به او دل بسته بود. رو به من کرد و گفت به او اعتماد ندارم، می دانم که به من دروغ می گوید. گفتم خب خودت هم دروغ می گویی، پس دیگری هم باید به تو دروغ بگوید و مطمئناً این شخص همون کسی خواهد بود که می‌خواهی از او راست بشنوی. چندی نگذشت که باز او را دیدم. گفت دروغگویی‌ام شفا یافت. پرسیدم چه چیزی شفایت داد؟ گفت با زنی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می‌گفت. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن معایب خودش در دیگران شفا یافته است. زندگی یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را می‌بینیم. زندگی در گذشته شیوهی است نادرست و تخطی از قانون معنویت. عیسی مسیح گفت این لحظه زمان مقبول است، امروز روز نجات است. زن لوط به پشت خود نگریسته، ستونی از نمک گردید. گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه می‌دارد، آن را به فراموشی بسپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او شادمانی‌های بی‌پایان در آستین دارد باید متبرک گرداند، اما کاملاً در حال زندگی کند. زنی با این گلایه نزد من آمد که برای خرید هدایای عید پولی در بساط ندارد. گفت پارسال وضع خیلی فرق داشت، پول زیادی داشتم و هدایای گران قیمتی نیز دادم، اما امسال یک شایعه‌ام ندارم. گفتم البته تا موقعی که بنالی و در گذشته زندگی کنی محال است بتوانی صاحب پول فراوانی بشوی. کاملا در حال به سر ببر و آماده شو تا هدایای عید را بدهی. گودالهایت را حفر کن، پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم چه کنم، مقداری نوار رنگارنگ و کاغذ هدیه می‌خرم. پاسخ دادم همین کار را بکن، هدایا نیز خواهند آمد و روی کاغذ هدیه‌ات خواهند نشست. چون این کار هم بیباکی مالی را نشان می‌داد و هم ایمان به خدا را. البته ذهن استدلالی می‌گفت مبادا یک شایی خرج کنی، از کجا معلوم که پول گیر بیاوری؟ زن نوارهای رنگارنگ و کاغذهای هدیه را خرید و چند روز پیش از کریسمس چندین صد دلاری به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذها در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار آفریده بود و راه را برای ظهور پول گشوده بود. زن هم سر فرصت هر چه هدیه می‌خواست خرید و بسته‌بندی کرد. انسان باید رها در لحظه زندگی کند. پس نیک به این روز بنگر، چنین است درود سحرگاهان. آدمی باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار باشد و در انتظار رهنمودهای خیشتن، تا هر فرصتی را که پیش می‌آید در هوا بقاپد. یک روز مدام در دلم می گفتم جان لایتناهی، نگذار چیزی از نظرم مخفی بماند یا غنیمتی را مفت ببازم. همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد. لازم ترین کار این است که روز خود را با کلام درست آغاز کنیم. مثلا روز خود را با این عبارت آغاز کنید: تو امروز انجام خواهی پذیرفت، زیرا امروز روز تکمیل و کمال است و من برای روزی چنین عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتی ها لحظه‌ای باز نخواهند ایستاد. این کار را به یک عادت تبدیل کنید تا شاهد بروز معجزه ها و شگفتی ها در زندگی خود شوید. یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه‌ای را گشودم و چنین خواندم: با آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. احساس کردم که باید پیام آن روز باشد، پس بارها و بارها تکرارش کردم: با آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. در یکی از فصل‌های بعد آن عبارات تأکیدی را که بیش از همه مؤثر یافتم ارائه خواهم داد. هرچند هرگز نباید یک جمله تأکیدی را به کار ببریم مگر اینکه آن را از هر جهت مطابق ذوق و سلیقه خود بیابیم. معمولاً باید در عبارات تأکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور درآید. مثلا تکرار جمله زیر برای افراد زیادی موفقیت آورده است: من کاری دارم عالی، به شیوهی عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. من جمله نخست را به یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت: چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. ضمناً وزن و قافیه بسیار آسان در ذهن نیمه هوشیار نقش می‌بندد و بر آن اثر می‌کند. شاگردم همینطور که این سو آن سو می‌پلکید با صدای بلند جمله بالا را به آواز می‌خواند. چندی نیز نگذشت که کاری پیدا کرد: عالی، به شیوهی عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. شاگردی دیگر که مردی بازرگان بود همین جمله را به کار برد، منتها به جای کلمه کار از داد و ستد استفاده کرد: من داد و ستدی دارم عالی، به شیوهی عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. با اینکه ماها کار و بارش کساد بود، همون روز بعد از ظهر یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب واژه‌های عبارات تأکیدی باید دقت فراوان به خرج داد تا هیچ یک از جوانب امر نادیده گرفته نشود. خانمی را می شناختم که سخت به پول نیاز داشت، دست به دعا برداشت و کاری طلبید. کارهای متعدد نیز یافت، اما در ازای هیچ یک از آنها پولی نستاند. اما اکنون می داند که باید این را نیز اضافه کند که با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. این حق الهی آدمی است که دارا باشد و بیش از مورد نیاز خود داشته باشد. این خواست خداست که انبارهایش پر از غله باشد و جامش لبریز و زندگیش سرشار از نعمتهای گوناگون. آنگاه که انسان تصویر تنگ دستی را از صفحه هوشیاری خود بزداید، فرمانروای عصر طلایی خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد.